همچنان وضعیت باشندگان شهر موسل، حمایت دوامدار از کسانی که به علت بسته شدن سرحدات در یونان گیر ماندند و جریانات رایدی های قبل از وقت در امریکا را در بخش گزارش ها می شنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از ژیلا سمعی.
با عرض سلام، نیروهای ویژه اردوی عراق کنترل ساختمان تلویزیون دولتی داخل موصل را به حیث بخشی از عملیات پسگیری آن شهر از گروه دولت اسلامی به دست گرفتند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سمی الریدی، یکی از فرماندهان نیروهای ویژه عراق، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که سربازان اردوی عراق شهرک گجله در حومه موصل را تصرف کرده و با مبارزه شدید جنگجویان داعش مواجه شدند. به گفته این فرمانده عراقی، نیروهای داعش برای ممانعت از پیشروی نیروهای عراقی از بم دستی، راکت ضد تانک، سلاح سبک و انجام عملیات انتحاری با موترهای بم گذاری شده استفاده می کنند. خبرنگارانی که با نیروهای کردی و عراقی در تصرف شهر موصل همراه هستند میگویند که داعش با دیوارهای کانکریتی و بمهای تعبیه شده در جاده ها سعی میکنند جلو پیشروی این نیروها را بگیرند. با ورود سربازان عراقی به موصل، صدر اعظم عراق تعهد کرده که تمام راههای فرار بر جنگجویان داعش در این شهر بسته خواهد شد و فقط دو گزینه مرگ یا تسلیم شدن به تندروان این گروه باقی خواهد ماند.
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که خواهان تحقیق در مورد دارایی‌های فرزندان نواز شریف صدراعظم آن کشور در خارج از پاکستان شده بود، روز سه‌شنبه اعلام کرد راهپیمایی و مظاهرات امروز چهارشنبه در اسلام آباد را به تعویق انداخته است. محکمه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای تحقیق در مورد دارایی‌های احتمالی فرزندان نواز شریف در خارج از آن کشور کمیسیون را ایجاد خواهد کرد. احتمال وجود این دارایی‌ها در خارج از پاکستان سال گذشته در اسناد پاناما مطرح شده بود. بعد از تهدید حزب تحریک انصاف و برگزاری مظاهرات وسیع در اسلام آباد، پلیس پاکستان شمار از حامیان این حزب را از جمله در ایالت پنجاب دستگیر کرده و هر گونه تجمع و مظاهره در پایتخت را ممنوع اعلام کرده است. برای اولین بار حکومت ایالات متحده آمریکا علنی از امکان حملات دهشت افغانی در هند توسط گروه داعش هشدار داد. سفارت امریکا در دیلی نو شام سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه از اتباعی امریکا خواست تا در بلندترین سطح از هوشیاری برای حفظ و افزایش آگاهی‌های امنیتی خود استفاده کنند. قبل بر این در هشدارهای امنیتی از گروه‌های محلی دهشت افغان مانند مجاهدین هندی و یا لشکر طیبه نام برده می‌شد، اما این بار از عملات توسط گروه داعش هشدار داده شده است. تحلیلگران می‌گویند که شاید این هشدار به کشف شماری از اعضای داعش در شهر کرالا مرتبط باشد که قصد داشتند در جریان جشن دیوالی حملات را انجام دهند. در حالی که کمتر از یک هفته به انتخابات آمریکا باقی مانده، اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در اقدام غیر منتظره 129 صفحه از اسناد را منتشر کرده است که مربوط به تحقیق است از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون. این اسناد مربوط به عفو عامی مالی حزب دموکرات در سال 2001 از سوی رئیس جمهور کلینتون بود، دوسیه‌ای که در سال 2005 بسته شده بود. نشرین اسناد و دنبال جنجال هایی که FBI در مورد ایمیل های خانم کلینتون در دوران تصدی از وزارت خارجه ایجاد کرده است، سوالات را در مورد انگیزه FBI برای نشرین اسناد در همچون موقف زمانی در بین حامیان هیلری کلینتون ایجاد کرده است. ایالات متحده به ازبکستان پیشنهاد کرد که بر اساس بشردوستی یک سیاستمدار مخالف حکومت را که 22 سال را در حبس گذشتانده و در این اواخر 3 سال دیگر بر قید او اضافه شده است را آزاد کند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
سمندر کوکانوف 72 ساله که زمان معاون پارلمان ازبکستان بود، در سال 1994 به اتهام اختلاس به 20 سال حبس محکوم شده بود. گروه های بشری می گویند کوکانوف بعد از انتقاد از اسلام کریموف رهبر پیشین ازبکستان به یک دشمن شخصی او مبدل شده بود. در سال 2014 به اتهام تخطی از قوانین زندان دو سال دیگر به حبس کوکانوف اضافه شد و گروه های بشری می گویند امسال سه سال دیگر بر قید او افزوده شده است. نیشا بیسوال معین وزارت خارجه برای امور جنوب و آسیای مرکزی گفت که از حکومت ازبکستان خواستند که به خاطر بشردوستی و اینکه کوکانوف مدت بسیار زیادی را در زندان سپری کرده و به پایان عمرش نزدیک شده است او را آزاد سازند.
ادامه اخبار. در درگیری بین دامداران و زارعین در نایجیر 18 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. به گفته مقام ها این درگیری در نزدیکی روستای بانگوی در امتداد سرحد جنوبی نایجیر با نایجیریا زمان به وقوع پیوست که مواشی دامداران قبیله فلانی مزرعه یک زارعی را صدمه زد. در این حادثه در حدود 15 خانه عریق شد و با مداخله پلیس خشونت خاتمه یافت. و کوه آتشفشان سنابونگ در جزیره سوماترای اندونزیا یک بار دیگر فعال شد. این آتشفشان در سال 2010 برای اولین بار بعد از 400 سال فعال شده بود. خاکستری که از این کوه به روز دوشنبه بلند شد تا 2.5 کیلومتر به هوا پرتاب شد و به روز سه شنبه به گزارش کارشناسان کوه آتشفشان سنابونگ 16 بار فوران کرد. در اندونزیا بیش از 120 کوه آتشفشان وجود دارد که در مسیر تحول لرزه‌ای در اقیانوس آرام یا حلقه آتش قرار دارد. پایان اخبار.
دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون، کی برای 4 سال آینده به قصر سفید را خواهد یافت؟
دموکرات یا جمهوری خواه؟ سیاست رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
پوشش لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را از تلویزیون، رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در حالی که قوای عراق وارد شهر موسل شدند، سازمان ملل متحد و ناظر حقوق بشر ادعا می کنند که تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش از یک سو غیر نظامیان را به حیث سپر انسانی استفاده می کنند و از جانب دیگر افرادی را که از دید تندروان داعش مشکوک به نظر می رسند مورد کشتار جمعی قرار می دهند. این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
بلقیس ولی محقق ارشد در دیدبان حقوق بشر که همین حال در نزدیکی یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در بیرون شهر موصل مصروف جمع‌آوری معلومات در مورد نقض حقوق بشر در این منطقه است، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تندروان داعش به طور گسترده از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می‌کنند.
ISIS came into villages and forced the women and children to walk with them north.
داعش به قریه آمدند و زنان و کودکان را به زور وادار کردند تا همراه آنان به شمال موصل بروند تا از آنان به حیث سپر انسانی استفاده شود و الزاماً از حملات هوایی ائتلاف جلوگیری کنند.
در این حال روینا شندستانی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا نیز تایید می‌کند که ده‌ها از غیر نظامی به حیث سپر انسانی تندروان داعش قرار گرفتند.
We have reports that just yesterday they attempted to forcibly transfer some 25,000 civilians.
گزارش های را در دست داریم که روز گذشته آنان تندروان داعش 25,000 غیر نظامی را به زور وارد شهر موصل و اطراف آن کردند. غیر نظامیان توسط لاری ها انتقال داده شدند. ما در مورد مسئولیت این افراد نگرانی جدی داریم.
خانم ولی همچنین میگوید که در دو سال گذشته زمانی که داعش منطقه موصل را به تصرف خود آورد، سربازان و پلیس عراقی را که در منطقه موصل زندگی میکردند مجبور به ندامت از کار به حکومت عراق کردند. اما حال آنان با تهدید مرگ مواجهند.
What we've seen in the last few days is a huge escalation in a campaign of executions of these people. So executions of police.
آنچه را در چند روز گذشته شاهد بودیم نشان می‌دهد که این افراد کشته می‌شوند. پلیس و سربازان عراقی که تحت تسلط داعش زندگی می‌کنند اعدام می‌شوند. زیرا تندروان داعش نگرانند که با پیشروی قوای عراقی و هم آهنگی با آنان به سمت موصل احتمالاً این افراد از داخل موصل دست به شورش بزنند.
به دلیل عدم موجودیت منابع مستقل، تعداد دقیق افرادی که توسط تندروان داعش در موصل به گونه دست جمعی اعدام شدن معلوم نیست. اما به گفته خانم شمدستانی، تنها شب گذشته تندروان داعش 40 تن از قوای امنیتی پیشین عراق را به صورت دست جمعی با فیر مرمی از پا درآوردند و اجساد آنان را در دریای دجله انداختند. یک هفته قبل از آن نیز 50 تن دیگر به صورت دست جمعی کشته شدند. اما خانم شمدستانی تاکید می کند که شمار اعدام شدگان احتمالاً به مراتب بیشتر باشد.
واضحاً داعش بالای هر کسی که شک کند که با حکومت ارتباط دارد و یا حتی شک پیدا کنند که افراد با قوای امنیتی عراق همدردی دارند، آنان را مورد هدف قرار می دهند و حتی آنان کشته می شوند.
در گذشته قوای عراقی نیز متهم به تخطی از حقوق غیر نظامیان در جریان جنگ شدند. حال سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار می‌دهد که ائتلاف ضد داعش باید از حقوق غیر نظامیان حراست کنند.
صرف نظر از اینکه داعش مرتکب چه نوع قصاوت‌هایی می‌شود، بسیار مهم است که طرف مقابل، یعنی ائتلاف ضد داعش، باید قوانین حقوق بشری را در جریان عملیاتشان احترام بگذارند.
پس از 2 سال تر حریزی، عملیات تهاجمی برای بازپسگیری شهر موصل که عمدترین مرکز داعش تلقی می گردد به تاریخ 17 مای اکتبر آغاز گردید و در ظرف چند هفته محدود قوای عراقی روز 3 شنبه قادر شدند تا وارد آن شهر شوند. علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب دلیل پیشروی بر قصا در شهر موصل را هماهنگی میان حکومت عراق و گروه های دانست که در مبارزه بر ضد داعش سهم دارند.
هیچ چیزی نمیتونست این پیروزی رو تحقق بده بجز هماهنگی بین نیروهایی که در عملیات شرکت دارن. شاید اگر 8 شعبی شیعه به طور مستقیم وارد عملیات بود، این موفقیت به دست نمیومد.
اما آقای نوریزاده به این باور است که با در نظر داشتی این که تندروان داعش از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده میکند، پاکسازی این شهر از نفوذ تندروان این گروه زمانگیر خواهد بود.
با توجه به اینکه داعش داره از سپر انسانی استفاده میکنه و مردم رو سپر بلای خود قرار میده، شاید تطهیر شهر یا بازپسگیری کاملش یه مقدار زمان ببره، اما از هم الان میتونم با قاطعیت بگم داعش جنگ رو باخته.
موصل که 2 شهر بزرگ عراق است، به مثابه عمدترین پایگاه داعش تلقی میگردد. پس از دست دادن مناطق رمادی و فروجه، این آخرین پایگاه عمده داعش در عراق است که احتمالاً آن را به صورت کامل از دست دهد. اما به گفته آقای نوریزاده، پاکسازی داعش در موصل ختم آن گروه تندرو نیست، زیرا به گفته وای داعش فقط یک مجموعه نیست بلکه یک اندیشه و فکر است و تا زمانی که فقر، بیکاری و استبداد در منطقه باشد، همیشه این گونه اندیشه ها میتواند ظهور کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:43 صبح با وقت افغانستان است. اکساکیا محله‌ای در آتن است که از لحاظ داشتن جمعیت انرشیست یا آشوب طلب مشهور است و محل است که بسیاری از پناهجویان در آن مسکن و حمایت دریافت کردند. اما در اکساکیا یک مرکز اجتماعی وجود دارد که قانونی عمل می کند و به حمایت دوامدار از کسانی که به سبب بسته شدن سرحدات گیر مانده اند و امید باز شدن آن نیز نمی رود متعهد است. در این زمینه جان اونز خبرنگار صدا امریکا گزارشی از آتن فرستاده که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در اکساکیا یک چاپخانه سابق رنگ و رونق تازه یافته است. در این محل با کمک یک گروه رضاکار که کورا نامیده می شود، برای کسانی که به اثر سرحدات بسته اروپا گیر ماندن، محل مناسب فراهم شده است. در این ساختمان 5 طبقه برای پناهجویان فرصتهای از خدمات دندان تا وکلای مدافع حقوق بشر تهیه شده است. در میان کسانی که در این پروژه رضاکاران دخیل است، یکی هم علی شکریست، یک مسیحی است که بنابر آزار مذهبی از ایران فرار کرده است.
Most of the people are interested to come to the here because they need everything. They need
education, they need food.
علی شکری میگوید بسیاری از مردم علاقمند آمدن به اینجا می باشند، زیرا آنها به همه چیز نیاز دارند. آنها به آموزش نیاز دارند، آنها به غذا ضرورت دارند، آنها به همه چیز ضرورت دارند. از زمانی که این مرکز در اوایل ماه اکتبر افتتاح شد، یکی از جاذبه های مهم آن رستوران رایگان است که در آن یک سوری آشپزی را به عهده دارد که برای پناهجویان غذاهای وطنیشان را پخته می کند. حسن منصور که یک رضاکار است در مورد می گوید
I'm doing my best to cook the typical food, the Syrian typical food, Lebanese food, because I know they really miss this food.
من نهایت کوششم را می کنم تا غذای معمول سوری و لبنانی را پخته کنم، زیرا می دانم که این مردم واقعا خواهان غذاهای محلی خویش هستند. کار برای هرچه بهتر شدن این مرکز ادامه دارد و تقاضا برای خدمات آن نیز در حال افزایش است. بعد از آن که مقدونیه سرحداتش را در بهار امسال برای مهاجرین بست، ده ها هزار از پناهجویان و مهاجرین در یونان گیر ماندند. بانک حکومت کمپ‌های را گشوده است، اما این کمپ‌ها در مناطق بسیار دورافتاده موقعیت دارند و برخی از مهاجرین در صدد فرصت‌ها در شهرها اند. این مرکز به طور قانونی به کرایه گرفته شده است و به این مفکوره باز شده است تا فضای محفوظ و قابل اعتماد را برای بزرگسالان و اطفال و یک محل آموزشی و حمایت از آنان را فراهم کند. در حالی که طرز العمل مجاز جابجایی یا حرکت به سایر جاها در اروپا خیلی بکندی و مشقت به پیش می رود، تمرکز طولانی این مرکز به شمول فراگیری لسان یونانی نشان دهنده این واقعیت جدید برای کسانی است که در صدد زندگی تازه برآمدند. لیز کاربرن یکی از رضاکاران کورا است.
The reality is that the borders are closed and you can look at politics all over Europe but this is not going to change. So most likely what's going to happen is that these people are going to be stopped.
واقعیت است که سرحدات بسته است و اگر به سیاست در سراسر اروپا دیده شود وضع به آسانی تغییر پذیر نیست. از این سبب آنچه که به وقوع خواهد پیوست است که این مردم در اینجا برای مدت طولانی باقی خواهند ماند.
بان که در طول روز پناهجویان در این مرکز مصروف بوده و خیالشان آسوده است، اما وقت شب فرا می رسد، وقت آن است تا آنها مرکز را ترک بگویند و دوباره به مشقات زندگی از هم پاشیده خود برگردند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش دیگر ما هاکی است که به اساس گزارش گروه های بشری، مفقودی اجباری در یک آخر در بنگلادش افزایش یافته. به این مفهوم که افرادی که گم شده و بعد توسط نیروهای امنیتی پیدا شدند دیگر به خانه هایشان بر نگشتند. ماز حسین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از مومن واحدی می شنوید.
4 سال است که روح الامین فروشنده دورگرد در جاده های شهر داکا به دنبال پسر گم شده اش می باشد. محمد امام حسن پسر امین در سال 2012 توسط جنایتکاران روبوده شد و یک روز بعد از آن واحد اقدام سری بنگلادش یا RAB او را نجات داد. اما بعد از آن محمد امام دیگر از نزد این قوای شب نظامی رها نشده و ناپدید شد. امین به صدای آمریکا گفت:
زمانی که نزد افسران RAB رفته خواهان برگشت فرزندم شدم، آنها به عنوان رشوه از من 100 هزار تکه که پول رایج بنگلادش است طلب کردند. با آنها گفتم که بسیار فقیر هستم. با آن هم 40 هزار تکه برایشان دادم. اما با وجود تعهدی که برای پس دادن پسرم ظرف چند روز داده بودند، تا حال او برنگشته است.
امین گفت برای اخذ کمک به تمام ادارات امنیتی و محکمه عالی مراجعه کرده است، حتی به گروه های بشری هم اطلاع داده است، اما هیچ کسی به او مساعدت نکرده است. امین میگوید از اینکه پسرش زنده است و یا مرده و یا کجا می باشد آگاهی ندارد. صدها نفر دیگر مانند حسن طی چند سال اخیر بعد تسلیمی به نیروهای امنیتی بنگلادش ماها و سالها می شود که مفقود می باشند. تعداد اندکی به خانه هایشان برگشته و اجساد شمار دیگری پیدا شده است. به گفته گروه حقوق بشری او دیکار که در بنگلادش فعال است، طی 5 سال اخیر حداقل 298 نفر تحت روش مفقود شدن اجباری در آن کشور گم شده بودند. از این جمع 138 تن به خانه هایشان برگشته و جسد 39 تن دیگر پیدا شده است. به گفته این گروه بشری 121 تن از این گم شدگان دیگر به خانه هایشان برنگشتند. ارقام ارائه شده تنها تعداد کسانی است که به گروه اودکار خبر داده شده و یا شاهدان عینی ادعا کردند که قربانیان توسط افراد روبوده شدند که به یکی از ادارات امنیتی بنگلادش مرتبط می باشند. با گفته یه گروه ASK که مدافع حقوق بشر در بنگلادش است، حداقل 70 نفر بین ماه‌های جنوری تا سپتامبر امسال قربانی مفقودی اجباری در آن کشور شدند. نورخان رئیس این گروه به صدای آمریکا گفت:
আমরা এই ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বা গুমের ঘটনায় বেশ কিছু ঘটনা আমরা ইতিমধ্যে তথ্য অনুসন্ধান করেছি।
مفقودی اجباری طی چند سال اخیر یک روش معمول در بنگلادش شده است. ارقام ارائه شده نشان می‌دهد که شمار مفقود شدگان هر سال افزایش می‌یابد.
نورخان گفت که تحقیقات گروه او نشان می‌دهد که ادارات امنیتی بنگلادش در مفقودی‌های اجباری دخیل می‌باشند. گروه های بشری می گویند که بعد از به قدرت رسیدن شیخ خزینه رهبر حزب عوامی لیگ در سال 2009 مفقودی های اجباری آغاز شد. به گزارش این گروه ها مناصفه افراد که گم شدند رهبران و یا اعضای حزب ملی بنگلادش می باشند. راول کبیر رضوی احمد رهبر حزب ملی بنگلادش تصدیق می کند که حکومت مسئول مفقودی های اجباری است.
ما اطمینان داریم که این مفقودی ها از جانب نیروهای امنیتی صورت گرفته و حکومت از آن حمایت می کند. طی 7 سال اخیر حداقل 70 رهبر و یا عضو حزب ملی بنگلادش که شامل دو نماینده پیشین پارلمان هم می شود مفقود شدند.
احمد به صدای آمریکا گفت که ادارات امنیتی برای حفظ منافع حزب حاکم به هر نوع عمل غیر انسانی متوسل می شوند. حکومت بنگلادش تمام این اتهامات را رد می کند. اسدو زمان خان کمال وزیر داخله بنگلادش می گوید این ادعاها که حکومت از پالیسی مفقودی اجباری کار می گیرد کاملا بی اساس است. او گفت تحقیقات ادارات امنیتی در مورد مفقودی اجباری نشان می دهد که افراد گم شده خود را پنهان می کنند تا حکومت بنگلادش را در سراسر جهان بدنام سازند. فل رابرتسن معاون ریاست بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر می گوید که این گروه تا یک اعلامیه در این اواخر نگرانی خود را در مورد مفقودی های اجباری ماه اگست در بنگلادش در ارتباط به گم شدن سه پسر رهبران حزب مخالف آن کشور بیان داشته بودند.
کاملا مشهود است که این سه نفر در قید حکومت می باشند، اما حکومت بنگلادش از محبوسی آنها انکار می کند.
رابرتسن گفت که قبل از انتخابات ماه جنوری سال 2014 هزاران عضو حزب مخالف دستگیر شده و به خاطر اشتراک در مظاهرات اتهام دهشت افکنی بر آنان وارد شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
در امریکا چی می گذارد؟ گزینه رای دهی قبل از وقت را دارن خرسند هستند تا به هر نوعی که شده بار مسئولیت دموکراتیک خود را که رای دهی است از شانه بردارن.
این یک عرف است. من هیچ وقت فرصت رای دهی را از دست ندادم.
امسال جو بروکرسن باشنده وست ویرجینیا به زودترین فرصت ممکنه رای خواهد داد.
رای‌دهی های قبل از وقت بسیار راحت تر است. من آن را دوست دارم.
بروس جونز حامی دونالد ترامپ میگوید ما همیشه میخواهیم وقت تر از خانه های خود براییم و رای بدهیم، چرا که بعدن همه چیز بسیار پیچیده میگردد. 25 سال پیش فقط 7% رای دهندگان قبل از وقت رای داده بودند. اکنون این رقم به 30-40% رسیده است. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری در کارولینای شمالی 60% در رای دهی اولیه رای دادند. اکنون رقابت بین دونالد ترامپ و هیلری کلینتون در این ایالت تنگاتنگ است. در واشنگتن دی سی ریکارد رای دهی به 2500 نفر در اولین شنبه رای دهی رسید که این ارقام میزان بلندی را نشان می دهد. ایالت تکساس نیز ریکارد قائم کرد، طوری که تعداد رای دهندگان در روز اول رای دهی قبل از وقت در مقایسه با آخرین انتخابات ریاست جمهوری دو برابر گردید. در ایالت تنسی هنرمند مشهور جاستین تیمبرلیک رای خود را اعلام کرده و به دیگران تاکید می‌کند تا وقت رای بدهند. زن و شوهری که حامی کلینتون هستند در وست ویرجینیا در قطار رای دهندگان ایستاده و میگویند که
I came out early because it's easy. Easier way of voting.
من وقت را آمدم زیر آسان است. طریق ساده ی رای دهی است.
کی فلوید یک تن دیگر از رای دهندگان میگوید
They need a ride to the polls, then I would be glad to take them. If they're voting for Donald Trump.
اگر آنها برای رفتن به پای صندوق های رای به پایکش نیاز داشته باشند، پس من خوشحال خواهم بود تا آنها را ببرم. اگر آنها برای آقای ترامپ رای می دهند که خوب در غیر آن موتر ما صدمه خواهد دید. رای دهی اولیه اشکال خود هم دارد زیرا با گذشت هفته ها شاید تغییراتی به وجود آید. جرمی میر از پوهنتون جورج میسن میگوید که در امریکا انتخابات وجود داشته که در هفته آخر یک اشتباه، تغییر سیاست یا بعض انکشافات جدید بین المللی چگونگی آرای مردم تغییر داده. اما این انتخابات در حال حاضر خوشایند نیست.
I'm tired of this election and I'd like to have my vote over with.
ما از انتخابات خسته شدیم و دوست دارم که هر چه زودتر رای بدهم. نتایج اخیر مرکز پژوهشی پیو نشان می‌دهد که رای دهی قبل از موعد در انتخابات امسال از 50 میلیون رای گذشته است که بی سابقه می‌باشد. این بخش اعظم از مجموع 130 میلیون رای دهنده است که پیش بینی شده در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا اشتراک خواهند کرد. خب شنوندگان عزیز، گزارش را که شنیدین از کارولین پریستی بود، زیرا هنوز که 8 نوامبر فرا نرسیده اما رای دهنده ها در ایالات متحده برای رای دهی به پای صندوق های رای میدن. در حال حاضر رای دهی قبل از وقت در 37 ایالت در سراسر کشور و منطقه واشنگتن جریان دارد. و ای هم پیشگویی اوضاع جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. قندهار 29-11، هرات 31-20، مزار شریف 29-17، فراغ 32-18، بامیان 18-2، غزنی 20-4، لوگر 13-2، لغمان 30-17، خوست 26-12، جلال آباد 31-15، فیضآباد 25-11، قندوز 31-15، میمنه 31-19 و بست 31-13. اجمال اخبار. نیروهای ویژه اردوی عراق کنترل ساختمان تلویزیون دولتی داخل موسل را به حیث بخش از عملیات پسگیری آن شهر از گروه دولت اسلامی به دست گرفتند. سمی الریدی یکی از فرماندهان نیروی ویژه عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که سربازان اردوی عراق شهرک گوجلی در حومه موسل را تصرف کرده و با مبارزه شدید جنگجویان داعش مواجه شدند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که خواهان تحقیق در مورد دارایی های فرزندان نواز شریف صدراعظم پاکستان در خارج از آن کشور شده بود، روز سه شنبه اعلام کرد راهپیمایی و مظاهرات امروز چهارشنبه در اسلام آباد را به تعویق انداخته است. برای اولین بار حکومت ایالات متحده آمریکا علنی از امکان حملات دهشت‌افکنی در هند توسط گروه داعش هشدار داد. سفارت آمریکا در دهلی جدید شام سه شنبه با نشر یک اعلامیه از ادبوی آمریکا خواست تا در بلندترین سطح هوشیاری برای حفظ و افزایش آگاهی های امنیتی خود استفاده کنند. پایان اخبار. و ای هم بعض رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است امروز کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان، یونما و یونسکو رویداد مشترکی را به مناسبت روز جهانی پایان دادن از معافیت از مجازات و جرایم علیه خبرنگاران دایر کنند. در این رویداد نادر نادری سفیر سیار در بخش آزادی بیان در افغانستان، پرنال دهلر کاردل معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان و نجیب شریفی رئیس کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان سخنرانی خواهند کرد و یک نمایشگاه عکس برداری با همکاری یونسکو در موزیم کابل افتتاح خواهد شد. شنوندگان عزیز، ای بود دستاوردهای صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همی موج تا ساعت 7 شام نشرات دارد. در شام امروز تماشای تلویزیون آشنا را نیز به خاطر داشته باشید که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. روز شما بخیر.